بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب به لطف خدای متعال الحمدلله رب العالمین ما در بحث تفسیرمون بالاخره رسیدیم به 14 آیه و آخرین آیه‌ای که در رابطه با رذیله تکبر در آیات کریمه قرآن بهش اشاره شد. انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام این آیه 14 رو امروز بخونیم و بتونیم انشاءالله تمومش بکنیم. بعد از این دیگه یه ملحقاتی رو خواهیم داشت و سپس دیگه پرونده این صفت رذیله تکبر بسته میشه. انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام بعد از اون بحث جدیدی رو دست خواهیم گرفت. اما این 14 آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 40، دوستانی که میتونن قرآن رو در اختیار داشته باشن آیه رو ملاحظه بفرمایند. سوره مبارکه اعراف آیه 40. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كذبوا بآياتنا، اونهایی که در بین بندگان به آیات و نشانهای ما تکذیب کردن، آیات ما رو دیدن و آیه هم بود ولی زیر بار نرفتن. دقت داشته باشید، عنایت بکنید، برای هر پیغمبری آیه و نشانه و معجزه یه امر ضروری و واجب. یعنی پیغمبر بدون معجزه نمیتونه پیغمبر باشه، لکن معجزه هم باز دیگه حد و حساب خودشو داشته باشه. من تقاضا میکنم، حالا با اینکه بحث اصلیمون نیست، ولی یه کوچولو بهش اشاره بکنم که شبهی تو ذهنم مونه. ببینید آقایون، اصل اینکه پیغمبر واسه معجزه داشته باشه بحثی درش نیست. اصلا پیغمبر بدون معجزه پیغمبر نمیشه، لکن بعضیا از معجزه یه تعریف غلط تو ذهنشون جا انداخته. بعضی توقعشون اینه که پیغمبر هر روز صبح باید یه معجزه نشون بده، برای هر نفر یه معجزه اختصاصی نشون. نشد. هدف از معجزه اتمام حجته، هدف از معجزه حصول یقینه. خب اگر در شرایط خودش این اتمام حجت اتفاق افتاده، برای شما هم حصول یقین شده، دیگه معنا نداره آدم بد قلقی بکنه، بهونه در بیاره بگه نه این برای او بوده، منم خودم یه معجزه علاقه. اگه تو یه معجزه علاقه با یکی دیگه هم نخواد، یکی دیگه بود. بعد اگر معجزه، دقت بکنید، اگه معجزه بخواه هر روز و همگانی باشه، به افتخار هر نفر یه معجزه بشه، دیگه اصلا معجزه نمیشه. چرا؟ نه غیر از لوس شدن. چرا؟ چون یکی از ارکان معجزه که خارق العاده باشه. بله؟ از شرایط معجزه دیگه. خرق عادت بکند، خرق عاده دنش، یعنی چیزی که غیر طبیعی باشه، غیر طبیعی باشه. عرض به خدمت شما، در اون چاه آب خشکیده بود، مردم مدت ها اون چاه رو بدون آب میدیدن، وجود نازنین فرم با اون آب دهن مبارکشون یه آب دهن انداختن، به قدری این چاه پر آب شد که فوران زد، چه خرق عادت. خب حالا اگر اینها رو برای هر چاه، هر کسی همین مشکل برای پیش اومد، هی بره تکرار کنه، هر روز بره تکرار بکنه، بازم خارق العاده هست دیگه، عادی شده، خرق عادت نمیشه. اینه که ما مرگ میکنم اگر بنا باشه معجزه برای همه باشه و هر روز باشه و همیشگی باشه و این مکرر تکرار بشه، اصلا اون روح معجزه ازش سلب شده، دیگه خارق العاده نخواهد بود. الان هم همینا، الان هم آقا در اصل ما هم همینا، بعضی توقع دارن این وجود امام زمان و معجزه امام زمان برای تک تک افراد باشه. میگن نه، ما خودمون باید ببینیم، تو زندگی خودمون باید اتفاق بیفته. نه، شما حق تحصیل یقین داری، حق حصول یقین داری، ولی حق این نیست که حتما اون موضوع برای خودت و تو زندگی خودت هم پیش بیاد. اگه انسان تکبر در روحش نباشه، وقتی یقین رو ببینه دیگه تسلیم میشه. تا همین قضایای انقلاب بونم، اونایی که بخوان بخوان به حقانیت این راه ایمان بیارن، همون دو سه تا حادثه‌ای که اول انقلاب اتفاق افتاد براشون بس. همون قضیه طوفان شن در طبس که بارها روش ما مثال زدیم. ببین اونایی که بخوان ایمان، همه یه دونه بس بس، مگه نمیخواستی یکونی بری؟ این مدرکش. ولی متاسفانه مشکل همجاست که بعضیا بدقلقن، روحیه متکبرانه هست، اینا ایمان نمیارن. فرزون همه ان الذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که آیات ما رو تکذیب میکنن و استکبرو، ببینی ها ریشه تکذیب کجاست؟ استکبار. ریشه تکذیب تکبر. اونایی که تکبر دارن و آیات ما رو تکذیب میکنن، لا تفتح لهم ابواب السماء، برای اینها درهای آسمان باز نمیشه. حالا شده امام زمان علیه السلام نفس بده، اینجا ما تو این فقره حرف زیاد داریم، یعنی چه ابواب آسمان برایشون باز نمیشه؟ چند قول هست که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اجازه بدید فعلا آیه رو به صورت ظاهری ترجمه بکنیم که قالب بحثمون روشن بشه، بعد به تفسیرش بپردازیم. پس اونایی که تکذیب آیات ما کردن و استکبار و انها و تکبر ورزیدن، اولین تنبیه اینها اینه که لا تفتح لهم ابواب السما، درهای آسمان برای اینها گشوده نمیشه. ولا يدخلون الجنه، اینا رو به بهشت را نمیدیم. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا اون زمانی که بتونن داخل بکنن شتر رو در سوراخ سوزن، چه تعبیره چی؟ تا اون وقتی که بتونن داخل بکنن شتر رو در سوراخ سوزن، مگه شتر میتونه از سوراخ سوزن رو بر بکنه؟ این که این تشریح رو آورده میخواد بگیم ما با متکبرین اینطوری برخورد میکنیم، اینو ورود اینا به بهشت حرام. کذاب و کذالک نجز المجرمین، اینا چند روز دنیا گرد و خاک کردن خیال کردن خبریه، ولی نفهمیدن که خیلی زود پیش میاد این گوششون رو میگیریم در حالی که عجز مطلقن. خیلی زود واقع من خودم بارها این رو تجربه کردم، از شما هم تقاضا میکنم برید خودتون تجربه بکنید. معمولا گاه اوقات که اتفاق بوده من کنار این پیرمردهای خیلی کهنسال پیر که مینشینم و در خدمتشون قرار میگیرم، ازشون سوال میکنم حاجی جان فلانی چند سال داری؟ مثلا میگه 90 سال، 95 سال. میگه این 90 سال چی شده گذشت؟ البته از قبلش سعی میکنم برای این سوال روحشون آماده بشه، چون سوال سنگینیه، از قبلش سعی میکنم شرایط درک این سوال برایشون فراهم بشه، تو حماسپرتی این سوال رو نبرزن. به لطف امام زمان علیه السلام وقتی که اون تمهید مقدمات بشه و روحشون آماده میشه، بعد با اون حس مخصوص ازش سوال کنم حاجی این 90 سال چجوری گذشت؟ خدا میدونه بل اتفاق همه شد با یک حسرت عمیق، با یک نفس عمیق،
آقا نفهمیدیم کی گذشت، نفهمیدیم کی گذشت، اصلا نفهمیدیم چی جوری گذشت. 90 سال 95 سال می نفهمیدم چی جوری گذشت، مثل یه خواب رد شد. ببینید آقا این تجربه بزرگان ماست. اینو ما هم همینیم، هر چی که عمر بکنیم قانونش همینه. 40 سال باشه، 50 سال باشه، 70 سال باشه، 80 سال باشه، 90 سال باشه، بیشتر از اون باشه، 100 سال باشه، آخرش جواب همین جوابه. غیر از این جواب جوابی دیگه ای موجود نیست. نمیفهمیم کی گذشت، نمیفهمیم. حالا خدا هم تو میفرماد اینایی که تکبر کردن و آیات ما رو تکذیب کردن خیلی طول نمیکشه، مثل برق میگذره. ما گوش اینا رو میگیریم در مقابل اون قدرت مطلق عجز و ذلیل وا میمونن، وقت میفهمن که کی اشتباه کرد. خب این ترجمه ظاهری آیه، بریم سراغ تفسیرش. چند تا نکته در تفسیر این آیه باز خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که در این فقره ابواب السماء مقصود از این کلمه سماء چیه؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، این قید سماء، این کلمه سماء یعنی چی؟ در این کلمه سماء بین مفسرین اختلافه. سه تا دیدگاه رو براتون عرض بکنم. بعضی از مفسرین فرمودن سماء یعنی همین آسمان، یعنی همین طبقات الجو، مثل اون آیه کریمی که فرمود و انزلنا من السماء ما، این باران داره از کجا فرود میاد؟ از همین طبقات جو، از این فشارده شدن ابرها، اون حوادثی که اتفاق میفته. بعضی اخذ به ظاهر کردن، این که در کریم فرموده لا تفتح لهم ابواب السماء، این سماء یعنی آسمان فیزیکی که رو سر منه. وقت مناسبتش چی میشه؟ دقت بفرمایید. معناش چی میشه؟ معناش این میشه یعنی خدای متعال به این آدمای متکبر اجازه نمیده که اعمالشون به آسمان صعود بکنه. اعمال متکبرین صعود به عرش نداره، صعود به آسمان نداره. از اون بعد اینا رو قبلا هم عرض کردم خدمتتون، چون سنت پروردگارم اینه که انه لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع اجر من احسن عملا، اگر متکبر کار خیلی هم که بکنه، کار حسنی هم که انجام بده، برای اون غیرت ربوبی خودش جزای کار حسنه او رو تو همین دنیا بهش میده. اینکه بعضی ها پکرن، منگن، گیجن، میگن آها او که اصلا نماز نمی کنه، من نماز می کنم، چرا؟ پسر من مریض شد، بچه من مریض شد، چرا بچه من مریض شد؟ اولا تو از کجا میری بچه من مریض نمیشه؟ مریضی طبعی روزی برای این مریض و بیماری سلامت برای همه هست، میچرخه، میچرخه. بله شدت و ضعف داره، کم و زیاد اینو قبول داریم، ولی اینکه چرا من بیشترم و کمتره، تو از باطن زندگی چه خبر داری؟ عزیزان من این فرمول یادمون باشه، این فرمول یادمون باشه، هیچ وقت باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن. این مقایسه که اتفاق افتاده که از دم باطله، برای که قیاس معل فارق. چرا معل فارقه؟ برای این که وقتی که این خودشو زندگی خودشو با دیگران مقایسه میکنه، خب از خودشو یقین داره، خودشو میشناسه، باطن زندگی خودشو میبینه، باطن زندگی خانمشو میبینه، باطن زندگی بچهشو میبینه، باطن زنشو با ظاهر زن اون مقایسه میکنه، باطن بچهشو با ظاهر و بچه مقایسه میکنه، باطن خودشو با ظاهر اون مقایسه میکنه. آقا قیاس معل فارقه، قیاس معل فارقه. علیه خدای تبارک و تعالی اگر از بنده ولو که کافر باشه، این متکبره که بعضیشون مسلمان هم هستن، اگر بنده ولو که کافر باشه فعل حسنی داشته باشه، سنت بروردگانه که فعل حسن ظاهر نشه، جزاشون ده بلون از ظرفش تو همین دنیاست، لیکن برای مؤمن، برای مؤمن حساب کتابش جداست. مؤمن اعتقاد به دارالآخره پیدا کرده، اعتقاد به اونجا پیدا کرده، حساب کتاب مؤمن برای اون طرف. هرچند که البته اهل بیت به ما آموزش دادن از خدا بخواییم به خاطر حفظ ایمانمون، به خاطر ترحم به ضعف ایمانمون، تو همین پست و بلندی روزگارمون یه طوری فراز و نشیب رو بر ما تنظیم بکنه که از این ایمانمون خروج پیدا نکنه، این سوسوی ایمانمون از بین نره. اینا رو اهل بیت به ما آموزش دادن، اینطوری از خدا بخواییم. علی حال این لا تفتح لهم ابواب السما، یعنی اعمال متکبرین به عرش صعود نمی کنه. اینا اگه عمل خیری هم بکنن همینجا، همینجا تو دنیا جوابشون به حساب کتاب میشن، حسابشون صاف میشه که اونجا دیگه خلود در عذاب داشته باشن. گرفتی چی شد آقا؟ این تفسیر اول و نتیجه. تفسیر دوم، بعض از مفسرین فرمودن که این سما به معنای آسمان نیست، به معنای طبقات الجو نیست، به معنای ادار الاخره. سما در اینجا در واقع به معنای بهشت. و موارد دیگه هم داریم تو آیات قرآن که از بهشت به دار به سما تعبیر کرده، از بهشت به سما تعبیر کرده. فلذا مقصود این مفسرین دسته دوم میشه که لا تفتح لهم ابواب السما، یعنی ما اینا رو درهای بهشت رو برای اینها باز نمی کنیم. وقت شاهد جمع این آیه بعدیشه ولا یدخلون الجنه. پس در قول دوم و تفسیر دوم مقصود از سما طبقات الجو، طبقات الجو نیست، مقصود بهشت در واقع. این دو تا تفسیر. تفسیر سوم بعضی از مفسرین دیگه فرمودن نه، مقصود مقام قرب الهیه، مقام قرب الهی. متکبرین که براشون لا تفتح لهم ابواب السما، یعنی اینا به مقام قرب الهی راه پیدا نمی کنن. اینا متکبر بودن. آدم متکبر که حق نداره بره اون بالا بشینه، ای تا جایی که تونستی تو دنیا گرد خاکشو کرده بسشه. اینا دیگه حق همنشینی در جمال عرش الهی رو نداره. این معنای سوم یه مقدار شبیه به معنای اوله، ولی جالب اینجاست که بدونید به نظر ما از بین این سه تا قول اتفاقا همون قول دوم مناسب تره. مختار بنده در این آیه اتفاقا همون قول دومه که مقصود از سما طبقات الجو نیست، آسمان فیزیکی نیست، بلکه مقصود همون بهشت. و شاهد و مایه همون آیه فقره بعدی که با عطف تفسیر اومده، ما اون واو رو عطف تفسیر ولایت خلون الجنه، یعنی هم لا تفتح لهم ابواب السما. خب حالا اگه بخوام اونو بگیم لازم میشه که ما بهشت هم بالای آسمون ها در نظر بگیریم، که این نیست. یعنی جان بله، اون حالا که اصلا گفتن موقع داد دست ها رو بالا بگیرید، اصلا رو چیزه دیگه است که گفتن معمولا
در آسمان بالا نمیره.
خب اول کلام دیگه، خب آسمان چیه؟ همون عرش الهی، طبقات الجو، مقام قرب الهی. اتفاقا این چیزی که شما فهمید عیناً مثل همینجا اول کلام. حالا این به نظر ما مقصود از سماع در اینجا طبق این قرینه که عرض کردیم، ما این قرب رو انتخاب کردیم که به معنای بهشت. حالا ببینید این که بین مفسرین هم اختلاف شده رو همین حساب کتاب است. بالاخره قرائن متعدد برای هر قول وجود داره، ولی ما این سیاق آیه رو نمیتونیم از دست بدیم. وقتی تو خود آیه در سیاق آیه همین بیخ گوشمون دم دستمون این قرینه رو داریم، نمیتونیم بریم از جای دیگه قرینه برداریم بیاریم. این یه نکته. نکته دوم در این که این جمل مقصود چیه، حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، در این که مقصود از این جمل چیه باز بین مفسرین اختلافه. خیلی از مفسرین فرمودن این جمل یعنی شطوری که تازه دندان در آورده. جمل یعنی شطوری که تازه دندان در آورده. حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، می فرماید متکبرین داخل در بهش نمی شوند تا کی؟ تا زمانی که بتونن شطور رو داخل سوراخ سوزن بکنن. اگه تونستن شطور رو داخل سوراخ سوزن بکنن بهشون اجازه میدن وارد بهش بشن، اگه نتونستن مجاز ورود در بهش نمیستن. بعضی اینطوری فرمودن. این یه قول. قول دوم فرمودن نه، این جمل اولا ضبطش جمله، به سکون نمیده، جمل نیست، جمل، و به معنای تناب کشتیه. این کشتی‌هایی که عرض به خدمت شما تناب‌های مختلفی حالا یا برای بستن به اسکله یا در دل خود دریازش استفاده میکنن، جمل به معنای اون تناب کشتیه. خب اون تناب با اون زخامت چه تناسوی با سوراخ سوزن داره؟ پیام این تفسیر دوم این میشه که خدا متکبرین رو اجازه یا ورود در بهش نمیده تا زمانی که بتونن اون تناب رو، تناب کشته رو داخل در سوراخ سوزن رو کنن. بعضی از مفسرین این معنا رو پسندیدن، میگن به تناسب سوزن و سوراخ سوزن پس باز این معنای دوم اراده شده باشه، ولی ما اینو قبول نداریم. حالا میگم چرا، علت چه عرض میکنه. این دو معنا. قول سوم، بعض از مفسرین دیگه گفتن نه، این جمس جمله، یعنی به ضم جیم و تشدید میم. جمل، جمل چیه؟ به معنی رسن کشتی. رسن کشتی من فرصت نکردم ببینم مقصود چیه، ولی نه زارن همون تنابه، باز تناب خاصی باشه. یعنی در کشتی اگر تنابهای مختلف استفاده میکنن، من برای همون که در خور بله، یعنی این رسن باز یه حالت زخامت بیشتر خاصی داشته باشه، جز اون تنابهای اصلی کشتی باشه. من اینطوری حدس میزنم. قرض این که بین جمل و جمل آقایون اینطوری فرق گذاشتن. این سه تا قول که به نظر بنده همون جمل درسته، همون معنای اول درسته، به دو به سه تا دلیل. یک، اولا ضبطش جمله. دقیق بفرمایید آقا، بریم بعضان میرسیم. اولا ضبطش جمله، نه جم ضبط شده نه جمل ضبط شده، جمل اومده. جمل هم به من همون شطور تازه دندون در آورده است. قرینه دوم اینه که اینجا خدا میخواد دماغ متکبرین رو به خاک بماله. مقام های رو دقیق بفرمان، میخواد دماغ متکبرین رو به خاک بماله. میخواد به اینا بگه شما خیلی عاجزی و به هیچ وجه فکر ورود در بهش رو نکنید. روی حسابه که باز بگیم جمل یعنی همون شطور، که اصلا ورود شطور به سوراخ سوزن محال باشه، بنابراین ورود اینا به بهش قطعا محال. این دو تا قرینه. قرینه سوم که آخرین قرینه هست، آقا اصلا قبل از این قضای خودش یک کنایه بوده. در زمان قدیم این کنایه مرسوم بوده بین اهل عرب، که وقتی میخواستن به امر محال اشاره بکنن، میگن مثل که طرف بتونه شطور رو از سوراخ سوزن عبور بده. پس خود این که اصلا یک کنایه مستقل بود، این هم یک قرینه سومیه که میتونه مراد در این آیه کریمه همین معنای شطور بوده باشه. حالا انشاءالله یک ختمه از این آیه باقی بود، فردا انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.